خودشون آوردن، سرمایه گذاری کردن و بسیاری از اونها متضرر شدن. اعتماد از بین رفته، حالا باید این اعتماد به دست بیاد. چگونه؟
بله، ببینید، همجور که عرض کردم متوسط بازدهی در بورس رو اگر بگیم دولت مشوق اصلی برای ورود آحاد مردم بی تجربه در بازار سرمایه بوده، به طور متوسط هر شخص حقیقی حتی بی تجربه ها باید 20% بازدهی کسب کرده باشن از ابتدای سال 99 تا این لحظه. 20% نسبت بسیار بالایی هست در بازار سرمایه ما. اما برای پیشگیری از این موضوع و این ذهنیت، رفع این سوء تفاهمی که پیش اومده که آقا دولت به ما گفته این کار انجام بدین، ما تو خیلی زمینه‌های دیگه حتی می‌بینیم عکس این حالت هست. مثلا اگر دولت بیاد بگه آقا فلان جنس رو نخرید، مردم بلافاصله همه میان میخرن. این تجربه گذشته رو دارم عرض میکنم،
یعنی عکس دستور دولت عمل میکنه،
عکس اون توصیه‌ای که میشه، تجربه آمار گذشته نشون میده. مثلا فرض بفرمایید که حتی متاسفانه تو این ابعاد کرونا هم شاهد این موضوع بودیم، به محض اینکه یه جاده بسته میشه میبینیم همه هجوم میارن به همون جاده‌ای که هستش. بنابراین نمیشه همه اینا رو معطوف به دولت کرد. تصمیم گیر برای امر سرمایه گذاری بر عهده خود شخص سرمایه گذار هست. اشتیاق و یا چشم داشت به یک کسب بازدهی بسیار سرشار یکی از محرک های اولیه برای ورود به بازار سرمایه بوده، در کنار موضوع حساس کمبود و کسری بودجه سرشار دولت در سال 99. یکی از انگیزه هایی که دولت و مسئولین مرتباً همه رو تشویق میکردن که آقا به بازار سرمایه بیاد، همین نکاتی بود که من در قالب آمار بازار اولیه و ثانویه خدمتتون عرض کردم. یعنی انجام معاملات در بازار ثانویه به منظور حالا فروش بخشی از دارایی‌های دولت و یا استفاده از یک کپیتال گینی، اختلاف خرید و فروشی که شرکت‌های مستقیم یا غیر مستقیمی که تحت نظارت دولت هستن، اینها یکی از انگیزه‌های اصلی بود برای برطرف کردن این صدا سلب اطمینانی که شده یا کاهش اعتمادی که شده. من به نظرم یک هماهنگی لازم هست بین در حقیقت مسئولین اقتصادی، چه مجلس چه دولت، سیاست گذاری که میشه در راستای توسعه اقتصادی، اینها باید هماهنگ باشه. همون اتفاقی که آقای زنگنه اشاره کردن در تیر ماه اتفاق نیفته، یک وزارتخونه بگه من کار دیگه میخوام بکنم، یه وزارتخونه دیگه خلافش و موجب یک نقطه شروع شکستی بشه. تقویت مجاری مجاز برای انجام امور مشاوره. اگر تک تک این افرادی که احساس ضرر زیان میکنن از سرمایه گذاری در بورس، ازشون بپرسیم که آقا کی این تصمیم رو گرفته، مطمئنا خودشون باید بگن من تصمیمشو گرفته. اما اگر بهشون گفته میشد، دولت و مسئولین بهشون میگفتن شما از مجاری دارای مجوز، مثل سبدگردانان، مشاورین سرمایه گذاری، اگر از این مجاری شما مشورت میگرفتید، برید با اونها صحبت بکنید، خیلی خیلی مسئولیت دولت کمتر میشد. یعنی جایز هست به جای در کنار برخورد سلبی، نظارتی و قضایی با مجاری غیر مجاز که ظاهراً بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس 12,000 مجرای شبکه اجتماعی غیر مجاز داریم، به صورت بعضن بدون پای اساس سیگنال فروشی میکنن. خب عده‌ای از مردم هم در بهترین حالت و رایگان‌ترین شاید در حالت‌های مختلف استفاده میکنن، غافل از این که از منابع تک تک همین افراد برای حصول اون نظرات یا اون در حقیقت تارگت هایی که مد نظر اون سیگنال فروش ها بوده، از منابع همین اشخاص استفاده شده به عنوان اهرم برای رسیدن قیمت سهم از قیمت مثلا الف به قیمت ب، یعنی افزایشش رو با همین پول ها دادن. و در نهایت کوچکتر شدن دولت به طور واقعی، نه به صورت سوری که یک شرکت دولتی بیاد به مثلا به شرکت تعاونی تحت پوشش خودش این سهام رو واگذار کنه و مدیراشو کماکان دولت داره میذاره. ما منظورمون که از کاهش تصدیگری دولت و بها دادن به بخش خصوصی، تقویت بخش خصوصی، ایجاد در حقیقت تعادل در عرضه و تقاضای کلان در اقتصاد همه کشورها کرده از جمله ایران.
جناب آقای آقازاده، شما آقای آقا بزرگی ببخشید، شما به عنوان یک کارشناس در اینجا الان حضور دارید، من سوالی رو طرح کنم حضورتون خیلی رک و مستقیم که بسیاری از شنوندگان ما در پژوهش هایی که انجام شد، در نظرسنجی هایی که اتفاق افتاد، اشاره کردن که دولت عمدن این کار رو کرد که خلأ بودجه رو پر کنه. چقدر شما این موضوع رو باور دارید؟
حالا سریع باید پاسخ شما رو بدم.
اگر لطف بکنید ممنون میشم، چون سوال بسیاری از مردم ایران هست.
ببین ما دنبال یک یا یک مجموعه در حقیقت مشخص برای اینکه تمامی ایراداتی که وجود داره اگه بخوایم بگردیم به هیچ نتیجه نمیرسیم. اما همینجوری که عرض کردم صراحتن یکی از دلایل افزایش بیش از اندازه بازار سرمایه ما در سال 99 همین مسئله بود، که همین در حال حاضر هم مسئولین محترم چه در وزارتخونه چه در مراکز در حقیقت تصمیم گیری اقتصادی در حال حاضر کماکان تشویق میکنن. همین الان از زبان جناب آقای زنگنه شنیدیم که آقا باید بیان تقویت کنیم بازار رو. تقویت کنیم یعنی نسبت سوداوری در بازار سرمایه رو از 3.5% بکنیم 2%، یعنی قیمت‌ها رو ببریم بالا. خب این سیاست مناسب نیست. اهداف کوتاه مدت توجیه میکنه که ما قیمت ها رو بی رویه ببریم بالا، بنابراین این ذهنیت تایید میشه که بله اهداف کوتاه مدت برمیگرده به تامین کسری بودجه یا استفاده مقطعی از بازار سرمایه. کسانی که بلند مدت دارن در بازار سرمایه فکر میکنن همیشه نتایج حاصل از تصمیماتشون رو سعی میکنن لحاظ بکنن. همین قوانین مقرراتی که الان بحث شد جناب زنگنه هم اشاره کردن، خب ما قوانین سفت و سخت تر از اینی که الان در نظام مقام ناظر ما هست تو سازمان بورس یا شرکت‌های بورس به نظر من قوی تر و شدید تر از اینا اصلا قوانین ما نداریم. خیلی هم قوانین دست و پاگیری شاید تلقی بشه، اینقدر شدیده. ولی اون دیدی که ما داریم که آقا همه ابزارها رو باید به کار ببریم، سازمان خصوصی سازی، سازمان بورس، همه نهادها، حتی گریبان حقوقی های بزرگ رو هم میگیره بعضن در شرایطی که بازار منفیه، تکلیف بهشون میشه که بیاد سهام بخریم ببریم بالا. خب این روند، این در حقیقت انتهای این قضیه به یه جای ختم میشه. اگر فرض رو بر این بذاریم یک مسئول جدیدی بخواد بیاد این شاخص رو تحویل بگیره، خب مسلما پرهیز میکنه، میگه آقا من یه جای شاخص رو در این شاخص بیش از اندازه‌ای تحویل گرفتم، چه میزان میخوام تحویل بدم، با چه بازدهی. بنابراین ما باید برگردیم به اون بحث اصلاح زیرساختامون، فرهنگ سازیمون، در کنار بحث مثلا سامانه. من سخت افزاری میگیم، خب سامانه معاملات جزء زیرساختاست. من میگم زیرساخت اصلی فرهنگ، دانش، آگاهیه. ما چرا در یک مثلا علم پزشکی آیا به کسی توصیه میکنیم آقا هر دارویی که خودتون تشخیص دادین یه نسخه پزشک رو بگیرید، هر کی سرش درگیره بره این نسخه رو استفاده نمیکنیم. فرهنگ سرمایه گذاری و اقتصاد ما هم باید در این مسیر حرکت کنه. سال 99 سال خیلی خوبی بود، این لزوم شکلگیری این فرهنگ رو نشون داد به همه.
پرسش دیگری مطرح است که در این فرصت های پایانی برنامه من حضورتون طرح بکنم جناب آقا بزرگی، و اونم این هستش که گفته میشه بازار سرمایه سوداوری سری نداره، باید در بازار سرمایه ماندگار بود. شاید در بازار سرمایه اگر در مدت زمان طولانی بمانید براتون سوداور هست. آیا واقعا این چنینه؟ یا اگر بخوایم مثلا دهه 90 رو در نظر بگیریم، کسانی که سرمایه گذاری کردن واقعا به چنین سودی رسیدن؟ اگر بخوام مقایسه کنیم با سودی که در مسکن و در خودرو به وجود اومده، بفرمایید، خواهش میکنم.
ببینید به نظر من هیچ نسخه ای رو برای هیچ شخصی قبل از ارزیابی سطح ریسک پذیری و ارزیابی مختصات داراییش نمیتونیم داشته باشیم. خیلی از افراد، خیلی از همکارای ما، حتی افراد حرفه‌ای، خاطرم هست 2-3 ماه پیش که نقطه شروع اصلاح قیمت 3-4 ماه پیش بود، مرتبا تو مجاری، حالا از طریق صدا و سیما یا سایت‌های مختلف، به همه توصیه میکردن آقا سهام نفروشین، سهام خیلی خوبه، بله بازه سرمایه گذاری در بازار سرمایه باید بلند مدت باشه، اما یکی از تکنیک های لازم این است که شما به موقع بخرید، به موقع بفروشید. لزوماً به معنی سفته بازی و نگاه منفی نباید داشته باشیم به این فرایند. این فرایند سفته بازی و نگاه کوتاه مدت باعث ایجاد تعادل در دامنه نوسان قیمت میشه، یک اصل اقتصادی ازش. بنابراین ما همین موضوعی که شما فرمودین، بازه زمانی لزوما باید بلند مدت باشه، اما به هر کسی نمیتونیم توصیه کنیم. یک سهام یه شرکت یا یه صنعت برای یه شخصی که دارای 90% پورتفوش همون صنعت ایشون باید بفروشه، به شخص دیگه که تو پورتفوش این سهم رو نداره یا این صنعت رو نداره باید بگیم بخر در یک قیمت. این نیستش که بگیم این سهام این قیمت به طور مطلق الان باید خریداری بشه یا به فروش بره. این متخصصش بعد از ارزیابی، مثل همون مثالی که عرض کردم، مثل پزشکی که ویزیت میکنه بعد نسخه تجویز میکنه، اول باید از یه کسی میاد، بارها شما حتما شنیدین، یه شخصی میاد میگه آقا من تو بورس اگه ضرر کردم کی ضرر منو باید بده؟ به این شخص باید توصیه کرد آقا شما باید در اوراق با درآمد ثابت باید سرمایه گذاری کنید، شما آدم ریسک پذیری نیستید، بسیار هم نظرتون محترمه، ولی شخص دیگه که با همین تارگتی که هدفی که شما میفرمایید اگر مد نظرش باشه، میگه آقا کوتاه مدت من میخوام بیشتر سودو ببرم، باید بهش بگیم شما باید ریسک زیادی متحمل بشی، با این ریسک زیاد میتونی یه بازدهی مناسب هم داشته باشی. دعوت عمومی از مردم هیچ گونه اشاره‌ای در سال 99 به ریسک‌های مترتب بر بازار سرمایه و سرمایه گذاری نشد. این یه نقیصه است.
و نکته دیگر، مردم همونطور که شما هم اشاره کردید نسبت به بازار سرمایه دانایی کاملی ندارند برای مشاوره و برای ورود به بازار سرمایه، از کجا باید آغاز کنند؟
ببینید، فرهنگ عمومی در دنیا، یه بخشش که تجربه شده، ما چرخو برای اینکه دو مرتبه اختراع نکنیم، در دنیا مثلا در بورس شانگهای و پکن 12 ماه بعد از اخذ کد معاملاتی توسط یه سهامدار، بعد از 1 سال از ایشون آزمون گرفته میشه اگر صلاحیت داشته باشه مستقیم میتونه سرمایه گذاری کنه، در صورتی که در بورس ما بلافاصله هر شخصی به محضی که کد بورسی گرفت فعالیت خودش رو شروع میکنه. یه آمار دیگه خدمتتون بگم، 95% از افراد خرد و غیر حرفه‌ای در بزرگترین بازار مالی دنیا آمریکا متضرر هستن سالیانه. 95% متضرر میشن. چرا؟ چون در حقیقت این ریسک سرمایه گذاری و اون دانش و آگاهی کافی رو در اون سطح متعالی ندارند. ولی کسانی که از طریق مجاری دارای مجوز، از طریق مشاوره در امر سرمایه گذاری، همینطور که عرض کردم حالا مجاری غیر مجازی هم که ما داریم، این رو از این جهت عرض میکنم که لازم هست یکی از ابزارهایی که ما داریم تقویت مجاری مجاز و در این حال برخوردهایی که یا احیانا به صورت حالا سلبی نظارتی قضایی با مجاری غیر مجاز، اینها در کنار هم منتهی به این میشه که مردم، افراد غیر حرفه‌ای بی تجربه‌ای که انتظار داشتن دعوت عمومی شده، فراخوان زده شده که آقا بیای توی بورس و به هر شکل شما بهترین فرصت برای سرمایه گذاری است، نگاه نکردن به این نکته که آقا الان در سطحی که سطح عمومی قیمت‌های ما به جایی است که توجیه اقتصادی و دریافت عایدات مستمر حاصل نمیشه از این امر. من فکر میکنم با این روش ها میتونیم خورد خورد آهسته آهسته این فرهنگ رو جا بندازیم. انشالله امیدوارم برای پایان سال 99 از این تجربهی که هرچند برای خیلی ها تلخ بود عبرتی به اصطلاح باشه و این رو به منزله این بگیریم که بله، از تمام مجاری ما میتونیم حتی از یه دستفروش هم بریم کالا بخریم، ولی زمانی که احساس نیاز بکنیم میگیم از یک جایی باید بریم بخریم که گارانتی داشته باشه.
بنابراین من صحبت شما آقا بزرگ اینطور برداشت میکنم که اشاره میفرمایید عموم مردم، کسانی که وارد به بازار سرمایه نیستن، حتما با مشاوران متخصص در این زمینه مشاوره کنن که چگونه
دارای مجوز
که وارد بازار سرمایه بشن، حالا چه در کوتاه مدت و چه در بلند مدت، بتونن سود ببرن و از سرمایه گذاری که کردن پشیمان نشن. این دیدگاه شماست.
دقیقا.
یه جمله به من بفهمید که بازار سرمایه رو در پایان سال 99 برای کسانی که متضرر شدن چگونه میبینید؟ یک جمله بفرمایید لطفا.
به نظرم صبوری و تأمل بهترین چیزیست که با این بحثی که همین امروز هم تو مجلس داره صحبت میشه، آثار تورمی در بودجه 1400 مسلماً یکی از زمینه‌های لازم برای تبدیل به سپرده به سرمایه گذاری و حفظ ارزش پول بازار سرمایه است.
من ممنونم آقا بزرگی از حضورتون در برنامه. خانم ها آقایان، فرصت این برنامه راه حل کم کم رو به پایان هست. در برنامه امروز ما بحث فرهنگ بازار سرمایه و چارچوب‌های بنیادی اون و همینطور لزوم درک صحیح از اون رو بیان کردیم، به اتفاق آقا بزرگی، کارشناس بازار سرمایه، و همینطور آقای دکتر محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی. دیدگاه‌های گوناگونی دادن در بحث بازار سرمایه و در پایان هم اشاره کردن که مردم باید دارای اطلاعات باشن و برای به دست آوردن اطلاعات باید از طریق خیلی خاص و کارشناسانی که دارای مجوز هستن استفاده کنن. همکاران من در این برنامه آقای اوجوری صدا بردار برنامه بودن و آقای حاجبی نویسنده و پژوهشگر، خانم ربانی هماهنگ کننده، محبوبه پیشگاه پور گزارشگر برنامه بودن، آقای سلطانی تهیه کننده و من احمد طبی کارشناس مجری این برنامه. افتخار داشتیم این برنامه رو در این لحظه تقدیم حضورتون بکنیم. اگر موفق به شنیدن این برنامه نشدید لطفاً پس از یک ساعت به سایت ما مراجعه کنید، www.radiogoftegu.ir. ایامتون خوش.
روز شما بخیر عزیزان شنونده. ضمن تشکر از همراهیتون، یک بار دیگه سال روز حماسه 9 دی ماه، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت رو گرامی می‌داریم.
پرچم سبز ولایت امروز امتداد علم عاشوراست.
نوه دی آیه بیداری عشق در دل آینه ای تابان است، صبح فریاد بصیرت مندان، روز برخاستن بیداری و شوق بهدت.
شما شنونده شبکه رادیوی گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین و میتونین به صورت 24 ساعته با این شبکه از طریق تلفن گویای 27-86-10-35 در تماس باشید. پیشنهادات و انتقادات خودتون رو هم با ما در میون بگذارید. امیدوارم هر جای ایران عزیز که هستین حالتون خوب باشه، روزتون رو خوب شروع کرده باشید و در ادامه هم لحظات و دقایق خوبی در انتظارتون باشه. همینک آوای قانون تقدیم به شما با موضوع مقررات و قوانین حاکم بر نظام بانکی در امر تولید.
حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستید چطور شد قاتل علی رو بخشیدید؟
من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
میهمون خانمم 1100 تاست به اضافه یه سفر حج تمتع دو سال نیمی که ازدواج کردم.
یکونی ما زندان هستم به خاطر من.
برای چی مانی نمی کلانتری؟
دنبال پرونده هم
خاطر پسرم
والا در تو قتل مادره
جا به جایی سنه
اومدیم برای یه ضعف در
من والا ماشینم رو در خونه اومدم برد
والا موتورم رو دزدیدن دیشب من الان اومدم پیگیری کنم.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو. آوای قانون،
آوای قانون،
آوای قانون.
ضرورت‌های اجرایی نظام بانکی در خصوص تولید کنندگان و فعالان اقتصادی کنامد. اقداماتی که جهت حل این معضل صورت گرفته چیست؟ راهکارهای نظام بانکی در زدودن ربا در بانک کدام است؟ و سوالات بیشتر در برنامه آوای قانون. موضوع امروز برنامه آوای قانون، مقررات و قوانین حاکم بر نظام بانکی در امر تولید.
سال 88 پروانه بهره برداری گرفتیم، سال 89 ما را از کارخانه بیرون کردن، سال 90 تملک بانک.
آقای قبایی میگوید با آنچه بر او گذشته میتواند یک داستان واقعی بنویسد، داستانی که مایل است نامش را بدهی های تمام نشدنی بگذارد.
10 ساله کارخانه را تملک کردن و داره خاک میکنه.
در گزارش چند ماه پیش دیدیم که برخی تولید کنندگان وقتی به مرحله ورشکستگی میرسند، عده‌ای با تبانی اموالشان را به یغما میبرند.
اما حالا یک مرحله به عقب برگردیم. آیا آنطور که برخی ها ادعا می کنند بانک ها نقشی در ورشکسته کردن تولید کنندگان دارند؟
آقای صدفی هر طور چرت که می اندازد حساب و کتابش با بانک جور در نمی آید. او بعد از احداث کارخانه اش در همدان و با آورده شخصی برای سرمایه درگردش 1.2 میلیارد تومان از بانک تسهیلات می گیرد تا یک سال بعد 1.6 میلیارد تومان به بانک پرداخت می کند. اما او حالا 8 میلیارد تومان دیگر بدهکار است.
بذارید من کارم انجام بدم. 50 تا کارگر اینجا دارن نان می برند.
برخی کارشناسان حقوقی و اقتصادی می گویند تخلف از نرخ‌های مصوب بانک مرکزی مهمترین اقدام غیرقانونی بانک هاست.
200 تومن به ما پول داده، تا الان 580 میلیون نقدی دادیم بهشون، یعنی پول نقد واریز کردیم بهشون. یک واحد آپارتمان برداشتن. الان ادعا می‌کنن یه چیزی نزدیک 500 600 تومن دیگه می‌خوان.
نزدیک 3 میلیارد از ما در قبال این 200 تومنی که سه بار تمدید کردن از ما گرفتن.
ارتباط با مسئول شعبه عدد
1 میلیارد تومان در سال 86 از یه بانک خصوصی تسهیلات گرفتم. 1 میلیارد و 600 پرداخت کردم. 12 میلیارد دیگه الان بدهکارم. شما برید یه آدم نزولخور تو دنیا پیدا بکنید ببینید که آیا همچی بحری اصلا میتونه بگیره.
اون معلومه دوبله میشه، بعدش هم دوبله هم بیشتر میشن.
خیلی بیشتر از دوبل شده، قبول دارین؟ مثلا یک میلیارد شده 8 میلیارد تومان. این به نظرتون یه برابر دو برابره؟ این چطوری حساب میشه؟
حالا
در عوض 400 میلیون تومان چقدر ازشان گرفتین؟ چقدر دیگه ازشان میخواین؟ حالا چقدر بدهکارن؟
اما آنها چطور قوانین بانک مرکزی را دور میزنند؟ آقای قبایی میگوید یک سال بعد از دریافت تسهیلات قبلی بانک گفته مایل است تسهیلات جدیدی به او پرداخت کند. او هم خرسند می رود و قرارداد جدید را امضا می کند. تسهیلاتی که هیچگاه به او پرداخت نمی شود.
بانک سوء استفاده از بی اطلاعی ما کرد و قراردادی با ما بست بدون نرخ سود، بدون تاریخ سررسید.
بانکی ها این شیوه را احیای تسهیلات قدیمی یا وام به جای وام می نامند.
این عجیبه. ما خودمون هنوزم که هنوز موندیم توش. خودشون پیشنهاد دادن آقا میتونین 200 میلیون پرداخت کنین یا تمدید میکنین. گفتیم فعلا که کارخونه راه نیافتاده، باید کارخونه راه بیفته.
به من میگه 56 فقره به شما تسهیلات دادیم. در آورده 11 و 10 دقیقه صبح به طور مثال عرض میکنم 500 میلیون تومان ریخته حساب من، 11 و 12 دقیقه حساب من برداشت.
آنچه معمولا به بهانه عقب افتادن یک یا دو قسط مشتری اتفاق میافتد. کل اقساط، بهره و جرایم سررسید نشده آینده را با هم جمع می کنند و در قالب تسهیلاتی جدید با نرخ بهره حد اکثر به پای تولید کننده می نویسند. داستان بدهی های تمام.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب خدمت شما علاقمندان و شنوندگان ارزشمند آوای قانون از استودیو رادیو گفتگو صدای اندیشه ها با شما صحبت میکنم. خدمت شما عرض بکنم که یکی از مشکلات و چالش های فراروی تولید کنندگان در خصوص موضوع بانک و بانکداری و از نظر حقوقی و مقرراتی که واقعا در نظام بانکی در قسمت های تولید و شرایطی که برای سهولت و تسهیل تولید هست، و افتخار دارم که با یکی از فعالان و حقوقداران در این قسمت آقای حمید اخوانی حقوقدان و نایب رئیس محترم کمیته حقوق بانکی خانه صنعت معدن تجارت من سلام عرض میکنم. جناب اخوانی خیلی متشکرم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم معذر حضرت عالی و شنوندگان محترم.
خب همونجوری که بیان شد در هر صورت شاید واقعا در 24 ساعت در هر شاید لحظه ما با این چالش مواجهیم به شکلی در رسانه‌های مختلف در جامعه که برای تولید چقدر در واقع بسترش فراهم شده از نظر قانونی. خب مقررات حاکم بر نظام بانکی بسیار بسیار مورد چالش شما عزیزان در قسمت صنعت معدن تجارت قرار گرفته. جناب علی به عنوان حقوقدان بفرمایید که بزرگترین موزل واقعا چالش جدی تولید کنندگان در امور بانکی چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر و قدردانی از زحمات حضرت عالی و سایر همکاران که به این امر مهم پرداختید، اونچه که به نظر بنده میرسه این هست که مهمترین و اصلی ترین مشکل ما در نظام بانکی که تولید کنندگان و صنعتگران ما هم دست و اندر گریبانش هستند، عدم اجرای صحیح قوانینه که شاید ناشی از عدم اطلاع و ناآگاهی حتی سیستم بانکی در سطح جزء نسبت به این مقررات باشه. بنابراین به نظر بنده بایستی اگر ما بخوایم این مشکل رو حل بکنیم به صورت جدی بر حوزه حقوق بانکی یک اشراف کاملی رو ایجاد بکنیم، اطلاع رسانی بکنیم و اینجا نقش صدا و سیما به عنوان یک رکن رکین و حائز اهمیت ظاهر میشه و من از این باب خیلی ممنونم که این برنامه که آوای قانون هست رو به این امر اختصاص دادید تا آوای قانون در نظام بانکی کشور رو هم به گوش تولید کنندگان مسئولین و حتی بانکداران محترم هم برسید.
بله.
خب عرض کنم خدمت شما.